بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دوستان مسئولین محترمی که برنامه ریزی میکنن برای برنامه های مسجد به ما فرمودن که جلسه سه شنبه ها رو تغییر بدیم به چهارشنبه تا سنت بحث اخلاق روز چهارشنبه ها که در حوزه های علمیه هم سنت جاریه در دانشگاه ها هم انشاءالله باب بشه و همون بحث نهج البلاغه رو خطبه شریف حمام رو خدمت دوستان ادامه بدیم، ضمن این که این خطبه هم کاملا مباحث اخلاقی رو به همراه دارن. ولی امروز قبل از ورود به بحث و ادامه بحث‌های جلسات قبل چند نکته رو از باب نحوه تداوم بخشیدن به رمضان و معنویت ماه صیام خدمت سروران خودم عرض کنم. ما چیکار کنیم ماه رمضان در ما ادامه پیدا بکنه و چه مراقبت هایی رو برای بعد از رمضان نیازمند هستیم؟ اولا دوستان همه در جریان هستن که بسیاری از دعاهایی که در رمضان مستجاب میشه، بسیاری از امور خوبی که برای ما خیراتش مقدر میشه، حتی بسیاری از گناهانی که بخشیده میشن، اینا با زبان امروز حالت تعلیقی دارن، تسبیب میشه، تخصیص داده میشه، اما حالت تعلیقی داره. بسیاری از امور مشروط پذیرفته میشه از جانب خداوند متعال. همین هم که مشروط پذیرفته میشه آدم نورش رو دریافت میکنه. اون چیزایی که مشروط پذیرفته میشه گاهی از اوقات مشروط به عمل ماست، گاهی از اوقات مشروط به عبادت ماست. مثلا برای ما مقدر شده اینقدر روزی به دست بیاریم، اونتها مثلا میگن ایشون باید یک سال تو این سال آینده 1,000,000 تومان درآمد بهش بدیم. برای هر کسی هم متفاوته. از این 1,000,000 تومان برای بعضی ها اینجوری مقدر میکنن، 500,000 تومانشو اگه کار کرد بهش میدیم، 300,000 تومانشو اگه دعا کرد بهش میدیم، 200,000 تومانشو همینجوری میدیم. نفر بعدی، من دارم تشبیه میکنم، ما خیلی پیچیده است محاسبات خدا، ولی از این قبیله 1,000,000 تومان براش در نظر میگیرن، اون رو هم میگن اگر کار کرد 900,000 تومان بهش میدیم، اگر دعا کرد 100,000 تومان، همینجوری هم هیچی بهش نمیدیم. نفر بعدی میگن اگر کار کرد 100,000 تومان بهش میدیم، اگه دعا کرد 900,000 تومان بهش میدیم. اینا تبعیض هم نیست، متناسب با بسیاری از حکمت‌های پیچیده‌ای است که خداوند متعال برای آدم‌ها در نظر گرفته. قد و وزن و قیافه و نمیدونم هیکل و استعداد و هوش و ذکاوت جزء روزی هاست، اینها هم جزء روزی هاست. اگر شما تونستید بگید چرا پهنای صورت شما رو با بغل دستیتون باریکتر یا پهن‌تر گرفتن این چه حکمتی داره، اینا را میتونید حکمتش رو به سادگی درک بکنید. اون وقت چیزهایی برای ما مقدر شده پس شبهای قدر که ما آغاز سال جدیدمون رو بعد از شبهای قدر داریم. میدونید سال عربی آغازش یا سال قمری آغازش محرم هست، اما سال اسلامی آغازش بعد از شبهای قدره. ما بعد از شب 23 دیگه روز اول سالمون هست که حتی المقدور دیگه، حالا مثلا 21 یا 23 اول سالمون هست. الان ما غذاهایی که میخوریم، نفسهایی که میکشیم، اینا همش مال مقدرات 23 به بعده. حالا تو این 23 چیزای خوبی که برای ما در نظر گرفتن، خیلیش بسته به عملکرد دنیایی ماست، نمیدونیم چقدر. لذا گاهی از اوقات ممکنه ما زیادم کار نکنیم همه رو بدن، گاهی زیاد کار نکنیم بهمون نمیدن اونایی که مقدر کردن. ولی مسلم برخی از مقدرات ما به خوبی معنوی ما بستگی داره، نه خوب فعالیت کردن مادی ما. نه تنها برخی از رزق مادی ما رو منوط میکنن به مثلا نمازهای خوب ما، بلکه استغفارهایی که کردیم یا دعاهایی که کردیم برای رضوان الهی، برای شهادت، برای معنویت خوب، این دعاها رو هم مستجاب میکنن، بخشیشو نگه میدارن، بستگی به عملکرد ما داره. و ما اگر عملکرد درستی بعد از رمضان داشتیم بهمون تخصیص خواهند داد. گناه رو هم بخشیدن، معلق بخشیدن، اگر مثلا ما فلان عمل کرده داشته باشیم گناه قطعی میبخشن. خدا اصلا تو حساب و کتابش با کسی شوخی نداره، خیلی دقیقه. البته کرم خدا بسیار وسیعه. حالا میخوام چی عرض بکنم خدمتتون؟ خدمت شما میخوام اینو عرض بکنم که اون چیزایی که مقدر شده و قطعی هم به ما تخصیص دادن، باز با رفتار ما قابل بازگشته. گناهو قطعی بخشیدن، روزی هم قطعی دادن، ولی ما همیشه میتونیم با اراده خودمون یه سری از مقدرات خیر خودمون رو پس بزنیم. این دوتا مقدمه رو دوستان داشته باشن. ببینید پس چقدر اهمیت داره بعد از رمضان ما چه رفتاری بکنیم، چه نوع عبادتی انجام بدیم تا همه رو بهمون بدن. تتمه این بخش از کلام رو این مطلب قرار بدیم که هیچ سالی ما در طول عمر خودمون نخواهیم توانست چیزهایی که شبهای قدر برای ما معین شده، مقدر شده، همه رو جذب کنیم. این بودجه هایی میمونه که هیچ کدومو نمیتونیم جذب بکنیم. آقا بودجه دانشگاه تهران چقدره؟ 1 میلیارد، 2 میلیارد. دولت یک سال بیاد بهش بگی که بودجه شما امسال 100 میلیارده مثلا عرض میکنم، و دانشگاه تهران 1 میلیاردشو بیشتر نتونه جذب بکنه، همه میان سراغ دانشگاه تهران. بابا تو رو خدا یه جوری این بودجه رو مصرفش کن، این که اصلا تصویب شده، اعتبارش تصویب شده، بیکاری کن تخصیص بدن به شما، از تو خزانه هست، برگردوندی شما این پولو. ماها هر سال تو ماه رمضان اینقدر نعمات دریافت میکنیم که بی حد و حصره. یک سال اگر اینها رو بتونیم مصرف بکنیم، نیاز همه عمرمون تأمین خواهد شد. ماه رمضان سال بعدمون به شدت متفاوت خواهد بود، وقتی به شدت متفاوت شد دیگه سالهای بعدمون متفاوت خواهد بود الی آخر. خداوند متعال هم راههایی رو گذاشته برای اینکه ما بتونیم اون چیزایی که شبهای قدر و ماه رمضان برای ما اعتبارش تصویب میشه، اونها رو تخصیص بدیم به خودمون. بعد از شبهای قدر بزرگترین شبهای عبادی همون شبهای آخر ماه رمضان بود که هر کسی استفاده کرد، سودش رو برد و تونست بسیاری از مواهب شبهای قدر رو به خودش اختصاص بده. ما بچه شیعه ها خدا برامون شبهای قدر و رمضان کم نمیذاره. ما بچه هایی که به امیر المومنین علاقه داریم، به ولایت متصفیم و معتقدیم، خدا در مغفرت ما کم نمیذاره، خدا در استعانت ما هم کم نخواهد گذاشت. از امروز به بعد که بعد از رمضانه هر چی کم بذاریم خود به عهده خود ماست. و من به شما بگم، شما از همین الان قرارمون روز قیامت، از همین الان تا رمضان سال آینده شدیدترین مراقبت ها رو انجام بدی، برای اینکه اون چیزایی که برات در نظر گرفتن بگیریش، روز قیامت خواهیم دید که خیلی هاشو نگرفتی. امیرالمومنین میفرماید اکثر کسانی که در قبرستان ها خوابیدن تمام عمری که خدا بهشون داده استفاده نکردن، اکثرشون زودتر از مرگشون مردن. شما این قاعده رو اگر بخواید تعمیم بدید چه خواهد شد؟ اکثر مردم کمتر از روزیشون دارن دریافت میکنن، کمتر از راحتی که براشون در نظر گرفته شده دارن دریافت میکنن. چه میکنیم اگر روز قیامت هر چی به خدا بگیم خدای مشکل بود بفرماد خودت درست کردی، من که اینو برات برطرف کرده بودم، خودت این کارو کردی، من که آماده بودم، خودت این کارو کردی. یه مقدار مراقبت میخواد. لذا مراقبت بعد از ماه رمضان رو جدیتر بگیرید از مراقبت قبل از ماه رمضان. قبل از ماه رمضان دو ماه رجب و شعبان میاد آدم رو آماده بکنه برای رمضان، ولی بعد از رمضان انگار این مراقبت به عهده عقل خود ما قرار داده شده، به عهده معنویت باطن ما و نوری که دریافت کردیم قرار داده شده. دیگه طبیعی خیلی چیزا رو نباید بهمون بگن. بعد از رمضان با این مقدمه چیکار کنیم که نور و معنویت ماه رمضان حفظ بشه؟ اولین کاری که میکنیم همین حرفایی که بنده عرض کردم به عنوان یک نگاه در ذهن خودمون داشته باشیم. خود این نگاه خیلی مؤثره. دومین کاری که باید انجام بدیم اینه که شما خودتون رو به عنوان افراد محترم مورد احترام خاص خداوند متعال در خونه خدا و در میان خلق و با خودتون ببینید. شما تو این ماه رمضان خدا چقدر بهتون عنایت کرده؟ یه جواب به من بدید. بعضی‌ها می‌دونید در مقابل این سوال چجوری برخورد می‌کنن؟ ما که لایق نیستیم خدا بهمون نگاه کنه. از این تعارفات بی‌مزه، از این تواضعهایی که کلی کفر توشه. نه، ما که نتونستیم کاری بکنیم. بنده که نگفتم شما چیکار کردید، گفتم خدا چقدر به شما عنایت کرده. خدا بعد از چنین رمضانی چقدر حالا به شما علاقه داره؟ تو این رمضان چقدر به شما محبت پیدا کرد؟ در پاسخ به این سوال کم نگذارید. هر کی بعد از رمضان نمازشو بهتر نخونه کافر است به مهر خداوندی و کرم خداوند متعال و اینکه خدا انسان رو لقد کرمنا بنی آدم که به صورت کلی هست، انسان رو در رمضان به صورت خاص گرامی داشته است. یک کفر از این واضح تر. آدم اینجوری بره جهنم خیلی بده. یا چرا رفتی جهنم؟ چون من باور نکردم خدا اینقدر من مهربونه. حتی ماه رمضان هم باور نکردی. اولین کاری که باید بعد از رمضان انجام بدیم، بعد از این نگاهمون نسبت به حساسیت مراقبت های بعد از رمضان و ضرورتی که داره، این استش که ما بعد از رمضان خودمون رو موجودات محترم، موجود نه، انسان‌های محترم و تازه از مهمانی خدا خارج شده در نظر بگیریم. حاجی ها دیدی از مکه که میان با وقار راه میان و چطوری نمیگن؟ میگن به حال شما خوبه، حال شما، با همه با وقار صحبت میکنن. شما از ماه رمضان که اومدید بیرون خدا شما رو تحویل میگیره. حالا مردم رو من کاری ندارم، خدا شما رو تحویل میگیره. خدا، حالا من تعبیرام میکنم بالاخره خودمونیه، بعضی وقتا اینجوری هم بهتر میچسبه، خدا میگه سر نماز نیستی جلو پات بلند میشه، میخوایی مقابلش سجده بکنی با احترام با تو برخورد میکنه. عبادات خودتون رو حساب این که خدا به شما مهربانه ویژه بگیرید. من یک کمی اینو توضیح بدم. مثلا شما گناه بکنید بعد از رمضان، خدا بلا فاصله به ملائکه شما صداش در میاد، الان اشتباه شد، این جوری نیست، نه ننویز اصلا، بلش کن. تا یه مدتی عزیز گرامی هستی. آدم این که بدون عزیز گرامی رفتارش تغییر پیدا میکنه، آدم این که ندون عزیز گرامی رفتارش عوض نمیشه، خودو بکشی هم عوض نمیشه این آدم. یا آدم رو باید ببرن لب جهنم تا تغییر پیدا کنه، یا آدم رو باید ببرن قعر بهشت تا تغییر پیدا کنه. شما تو رمضان رفتید تا قعر بهشت، محترمید، خدا به شما احترام گذاشته، کم نذاشته. شما لذا جمع میکنی خودتو بعد از رمضان، میگی نه من حالا الان زشته. نکته دوم این که خودتون رو محترم بدونید بعد از رمضان. خودش رو محترم بدونید، خودش خود به خود خیلی زیاد درست میشه. نواز و بابا وقار میخونید و خیلی کارهای دیگه. نکته سوم، بعد از رمضان تصمیم بگیرید تا 40 روز گناه نکنید. چرا؟ چون دیر که نمیشه، گناه همیشه هست. اون بدبختی که ابلیس سر آدم میاره، تسویف با تسویف آدمو خراب میکنه، میگه عقب بنداز، حالا فعلا، حالا بعدن خوب بشو. شما الان زورت به شیطون میرسه بعد از ماه رمضان، اومد جلو، تو همون پاتکا رو بهش بزن، بگو حالا بعدن، بگو حالا صبر کن، دیر نمیشه، گناه همیشه هست، بعدن. خواستی یه جای افه بیای، بگو حالا بعدن افه میام، من ریا کردن که دیر نمیشه، بعدن بهش میگم راستی تو میدونی من یه همچه آدم خوبی بودم، بعدن افه بیا. میخوای غیر مخلصانه رفتار کنی، بعدن. میخوای فحش بدی، بگو 40 روز دیگه بیا و یک چیزایی میخوام بهت بگم خیلی لازمته، الان نگو، بنداز عقب. بعد از ماه رمضان گناه بندازید عقب، به دنیا آلوده شدن شدید رو بندازید عقب، هر کمی و کاستی هست عقب بندازید. همین روش رو شما احترام ماه رمضان نگه دارید. میدونید که البته تا 10 روز اونایی که جون دارن بعد از عید فطر روزه گرفتن یکی از آداب ماه رمضان هست، من حالا دیگه اونقدر دیگه غلیظش نمی کنم. گناه بندازیم عقب. کار سوم، کار چهارم این استش که برنامه بگذارید برای خودتون تا سال آینده. شما اینو من دیگه خیلی گفتم، دوستان از من زیاد شنیدن، با اختصار رد میشم. مکرر روایت داریم اگر کسی میخواد یه کار معنوی روش اثر بگذاره، یه سال برنامه بریزه. بگو من یه سال زهرا رو جماعت میخونم، بگو من یه سال زهرا رو نماز اول وقت میخونم، بگو من یه سال نماز قفیله میخونم، بگو یه سال اون دو رکعت نماز نافله نشسته عشا رو میخونم، بگو من یک سال صبح دعای عهد میخونم، بگو من یک سال سوره یاسین میخونم، تقدیم میکنم به حضرت زهرا سلام الله علیها. یه کاری بکن، یه سال. اگر تا دیروزم دوستان بعد از رمضان برنامه یک سال نریختن، یه برنامه یک ساله بریزن. حتی اگه خیلی دیدید نمیشه، که باور میفرمایید البته میشه، برنامه های هفتگی سالیانه داشته باشید. بگید من هفته یه دونه زیارت عاشورا میخونم تا یک سال برنامه. حالا چله نشینی بحثش جداست. در روایات میفرماید که برنامه عبادی خواستید رو شما اثر بگذاره کمتر از یه سال نباشه. بنده یه پیشنهاد بهتون بدم، این دیگه دسر مخصوص سراشپزه. یه پیشنهاد، اگه مثلا با هم خیلی خودمونی باشیم، بخوام در گوشی خیلی یه چیز خاصی به شما بگم، به شما عرض میکنم که یه سال تصمیم بگیر صبحای جمعه نماز پیامبر اکرم که مشهور است به نماز جعفر طیار، رفتیم جعفر طیار نداره، چون این نماز رو حضرت به جعفر طیار سفارش کردن به خاطر شنوندش معروف شده، نماز عجیبیه، متعادلش سه رو بیشتر طول نمی کشه. صبحای جمعه گوهن یه سال نماز جعفر طیار میخونم، بعد از یک سال حال خودتو ببین. یه هم تذکر بعدی برای این بعد از رمضان، یه برنامه رو عوض کنید، یه برنامه یک ساله بگذاریم. نکته بعدی که باید رعایت بکنیم بعد از هر رمضانی این استش که تو رمضان خیلی ها عبادات خودشون رو یه کمی رونق میدن. حالا این دیگه نکته آخر رو دیگه خدا به خود منم توفیق نداده تا حالا، ولی منم مثل شما دوست دارم انجام بدم. شما البته انشالله توفیق داشتید و خواهید داشت بیشتر. تو هر رمضانی برنامه بگذارید 30 روز ماه رمضان یه کاری رو انجام بدید، بعدش دیگه پایین نیایید، بعدش دیگه پایین نیایید. عبادت قشنگ تو رمضان رو، حس معنوی قشنگ تو ماه رمضان رو بعد از رمضان هم ادامه بده. هر چی از دارایی های ماه رمضان رو میتونستی ادامه بدی ادامه بده. نمونهش سحرخیزیه. بعد از ماه رمضان سحرخیزی آسونه، یعنی بدون ساعت آدم بیدار میشه. چرا؟ چون هر روز هر شب اون موقع بلند میشه غذا میخورده، هم معده‌اش خالیه اذیت میشه. ولی خواهش میکنم اولا غذا رو سر شب بخورید بعد از ماه رمضان، هم ضمن این که حالا من نمیخوام در مورد دو بعد غذا بهتر خورده بشه صحبت بکنم و یا اینکه سر شب غذا خوردن رو ادامه بدید برای از نظر بهداشتی چقدر خوب اطباء چه چیزای خوبی میگن. بله در روایات هم هست سر شب که غذا خوردید سحر بعد از ماه رمضان راحت بیدار میشید، این سحرخیزی رو ادامه بدید، درستون رو بخونید، فقط اون ساعت رو بیدار باشید. اولیاء خدا سفارش میکنن سحر بیدار باش، یه خبراییه، کار خودتو بکن، برو ورزش کن، برید کوه سحر، برید پیاده روی، تو پیاده روی نماز شبتون هم بخونید با ایما و اشاره. میدونید نماز مستحبی، من شنیدم مقام معظم رهبری برخی از نماز مستحبی هاشون تو راه یه جایی داشتن میفهم برای نماز جماعت، یکی از اطرافیانشون فهمیدن که چیز نکنید، ایشون دارن نماز میخونن، نافله های ظهر رو میخونن، تا برسن اونجا نافله رو میخونن، از وقتشون دارن استفاده میکنن. شما همین دارید میایید اینجا میتونید نافله نماز ظهرتون رو بخونید، دارید میاد مسجد بخونید. حالا یه وقتی هم که صحبت کرد فوقش یه کلمه بهش جواب میدی و هم خورد که ببینید ثوابشو بردی، حرام که نیست مثل نماز واجب به هم زدن نافله. بعد از ماه رمضان شما چیکار کنید؟ برنامه های رمضانتون رو ادامه بدید. بنده از برنامه های رمضان دو تا رو میخوام توصیه کنم خدمت سروران خودم که ادامه بدید. اتفاقا این دو تا در این خطبه شریف حمام سر بحثمونه که الان میخوایم به شما بگیم. من بذارید از خطبه شریف حمام و از نهج البلاغه یکی دو تا معجزه به شما بگم. حالا اینا گفتن نداره ولی شنیدن داره. ما یه بار میخواستیم بریم یه جایی صحبتی بکنیم، صحبت مهمی بود، من دست بردم تو کیفم دیوان حافظ رو بردارم دنبال یه شعری بگردم، قافیهش رو بلد بودم، گفتم مثل اولش رو بلد نیستم، در حال رانندگی کیف رو درش رو باز کردم و به دستم بردم حافظ رو دروردم بیرون که بدم بغل دستیم، گفتم یه شعری هست آخرش اینه، دیدم زیر انگشتمه، یعنی دست من رفته بود ناغافل لای کتاب حافظ، زیر انگشتم بود حافظ، درسته؟ درسته درست نیست؟ این که فال میگیرن، حالا فال تعبیریه، تعبیر بهترم شاید بشه کرد، من اعتقاد دارم به روح بلند حافظ و اثر نفسش و اگه هم چیزایی میشه با حافظ میشه خیلی کارای کرد. حالا حافظ چقدر جوجه امیرالمومنینه؟ چقدر جوجه امیرالمومنینه؟ با نهج البلاغه میشه چیکار کرد؟ بنده بچه بودم خطبه حمام، همین خطبه‌ای که شما می‌بینید حفظ می‌کردم. بعد دو سه دوره تا حالا دو سه جورم شده، یعنی هیچکدومش مثل همدیگه هم نشده. خطبه حمامو مثلا با رفقا کار کردم. الان که می‌بینید ما می‌خوایم در مورد رمضان صحبت کنیم، خطبه حمام هم در کار نباشه، می‌خوایم بعد از رمضان ادامه بدیم، میگم آقا قرآن خوندن و سحرخیزی رو بعد از رمضان یادتون باشه ادامه بدی. الان شما اینجا خطبه حمام نگاه کنید نوشته اما اللیل فصافون اقدام، هم در مورد قرآن خوندن و سحرخیزی متقینه. 20 سال من خطبه حمام معنوسم همین جوریه، یعنی شما برنامه هفتگی بذار، یعنی من تجربه شخصیمه، مثلا وقت زلزله میشه اینو داری میخونی میبینی که اون روز تیکش در مورد بلاست، یا گفتن نداره ولی شنیدن داره، یعنی اصلا نمیخواد. شما از خیلی پیشرفته تر از فال حافظ میتونید با نهج البلاغه ارتباط برقرار کنید، قرآنی که اصلا طرفش نباید رفت. اینایی که راحت استخاره میکنن چیز خیلی عجیبیه، قرآن دیگه ای شماره صفحشو بر کسی وارد باشه، شماره صفحش رو بهش بگی ندونه تو اون صفحه چی نوشته، باید تمام جزئیات زندگی تو بهت بگه. یه قرآن اینجوریه، منتها حالا ما حالا نیتونیم، گفت با شما نامحرمان ما خاموشیم. از ماه رمضان سحر و قرآنشو بردارید با خودتون ببرید. این خود قسمت از خطبه شریف حمام هم در مورد سحر و قرآن اهل تقواست. یک کلمه از این نهج البلاغه شریف هم بخونیم شرحش بمونه برای چهارشنبه های بعد. اما اللیل فصافون اقدامهم تا تالین لعجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا یحزنون بهی انفسهم و یستثیرون بهی دواء ادائهم فاذا مروا بآیت فیها تشویق رکنوا الیها طمعا. بذارید من اینو بخونم همشو، بعد چون آهنگش هم نور داره، چون کلمات رو یه روزی امیرالمومنین فرمودن، ما به عشق امیرالمومنین ادای لب و دهان نورانیشون رو در میاریم، این خیلی قشنگ میشه دیگه. بعد ترجمه هم بکنم براتون، یه فرازه، یه بند، یه پاراگرافه. و تطلعت نفوسهم الیها شوقا و ظنوا انها نصب اعینهم و اذا مروا بآیت فیها تخویف اسغوا الیها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم فهم حانون علی اوساطهم مفترشون لجباههم و اکفهم و اطراف و رکبهم و اطراف اقدامهم یطلبون الالله تعالی فی فکاک رقابهم. و اما النهار، امیرالمومنین در توصیف شیعیان خاص خودشون اهل تقوا صفاتی رو بیان فرمودن، اون مراحل رو ما پشت سر گذاشتیم. بعد می‌فرماید اما شب این گونه است، اما روز این گونه است، اما شب این گونه است. نماز شب خوندن اهل تقوا رو اینجوری توضیح میدم: فصافون اقدامهم، ایستادن، چه ایستادن زیبایی. من کلمه فصافون اقدامهم رو به زبان مامانی بخوام ترجمه کنم میشه قد و بالاشو برم، یه قد و بالاشو برم، تو کلمه فصافون اقدامهم مستتره. فصافون اقدامهم، قد و بالاشو برم، ایستاده، تالین لعجزاء القرآن، قطعاتی از قرآن رو داره میخونه، یرتلونه ترتیلا، میخونه چه خونده. اینا امیرالمومنین میفرماید، من احساساتی شدم دارم تعبیر میگیرم، اینا امیرالمومنین میفرماید یرتلونه ترتیلا. اگه کسی از شما پرسید بهترین وقت قرآن خوندن کیه، بعد از نماز ظهر در مسجد دانشگاه تهران نیست، بهترین وقت قرآن خوندن سحرهاست. بعد از نماز ظهر مسجد دانشگاه تهران دعا خوبه، نه که حالا قرآن نخونید، این که هم غنیمت، هم نور، هم نعمت، هم همه چی، ولی میخوام بگم که بهترین وقتش اون موقع است. چجوری؟ در حال ایستاده. بعد چجوری این قرآن رو میخونه؟ یحزنون بهی انفسهم، محزون میکند خودش را با قرآن، نه دلش گرفته بره قرآن بخونه، دلش رو با گریه کردن با قرآن باز کنه. قرآن که میخونه محزون میشه، محزون میکنه خودش رو درباره قرآن، در مقابل قرآن. در مورد حزن و قرآن انشاءالله روایت های ویژه و عجیبی هست، انشاءالله من جلسه بعد خدمتتون عرض بکنم. یحزنون بهی انفسهم، دیگه چی کار میکنه موقع قرآن خوندن؟ یستثیرون بهی دوا ادائهم، دنبال دواهای دردای خودش میگرده. شما قرآن میخونید لازم نیست همه بخشای قرآن با هاتون حرف بزنه، بعضی از بخشاش هر دفعه با شما صحبت میکنه و هر کدومش دوای دردیه. هر روز ما به این داروها احتیاج داریم، هر روزم قرآن به عنوان یک موجود زنده و فعال این دردار رو به آدم میده، جستجوی درد خودشو میکنه، نه بررسی قرآن بکنه، بررسی خودشو. یعنی قرآن آینه دردای او میشه. یستثیرون بهی دواء دائه فاذا مروا بآیت فیها تشویقون، دو تا کار، یحزنون انفسهم بهی انفسهم، یستثیرون بهی دواء دائهم. کار سوم، فاذا مروا بآیت فیها تشویقون رکنوا الیها طمعا، تا یه توی آیه تشویق میبینه بهش طمع پیدا میکنه، یک آهی میگه، یک دلکشی پیدا میکنه که نگو. بعضی ها مردن، اونا رو به زبان مامانی مردشورشون رو ببرن، اونا هیچ وقت پای تشویقهای قرآن شوق پیدا نمی کنن. سوره الرحمن رو ببینن شاد نمیشن، سوره واقعه رو بخشهای شادش رو ببینن شاد نمیشن، میگن آه اینا رو که برای ما نمیگن، اینا قطعا آدم هایند که میرن تو جهنم، البته اگه تو همین وضع بمونن. تشویق شدن خودش خیلی مهمه، این آدم لبخند رو لبش بیاد، به 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 به. پای فیلم ها دیدید اونایی که در معرض ازدواج هستن، همچین که دو نفر تو پای فیلم های ما هم که رایجه در معرض ازدواج قرار میگه، این نیشش کم کم باز میشه. آقا چی کار میکنه؟ این داره این نگاه میکنه، خال نگاه بکنه چی شده. این یستسیرون بهی دوا ادائه، داره دوای درد خودش رو پیدا میکنه. مثلا یه خانومی که از شوهرش ناراحته، شوهره یه نامردی میکنه، خانومی پایت دیدی حال تو چه ناراحتی، یستسیرون بهی دوا ادائه، دردای خودش رو داره با اون تکرار میکنه. تشویق های خودش به اصطلاح به قول معروف تخویف های خودش. شما تا حالا شده پای این مثلا میگه BMW میدن، بنز میدن، ماشین الکتری میدن، با این جایزه ها تشویق شدین؟ هیچ آدم عاقلی معمولا تشویق نمیشه با این کارا. این هم معلومی بلمون کن داره خود، درسته؟ هیچ آدم ها. ولی آدم های ساده واقعا که واقعا سکارو میریزه تو تلویزیون و هم دیگه ای دلش میره. حالا اگه خدا تو در مورد بهشت یه حرفی بزنه تو دلت میره یا نه؟ اگه دلت نرفت تو دو تا چیز نداری، جاش دو تا چیز دیگه داری، یکی قلب نداری جاش قلب سنگ داری، یکیش دومش نمیگه عقل نداری جاش پاره آجر داری. تشویق خدا رو آدم باش تشویق میشه، امام خمینی هم باشه با همه عظمتش که آدم احساس کنه هیچ کی نمیتونیشون تاثیر بگذاره، قرآن بخونه بهشت خدا که میاد لبخند میزنه، از تو چشماش میتونی ذوق زدگیشو ببینی. این یعنی چی؟ رکنو الیها فمعا. بعد حالا ادامه میده و تطلعت نفوسهم الیها شوقا، یه شوقی هم پیدا میکنه. و ظنوا ان ستا و ظنوا انها نصب اعینهم، همچنین میاد جلو چشمش، بهشت میاد جلو چشمش، حورالعین میاد جلو چشمش، جنات تجری من تحتها الانهار میاد جلو چشمش، نهری از شیر و عسل میاد جلو چشمش، میتونه ببینه اونا رو. اینجوری قرآن میخونه. آقا آدم یه بار تو عمرش اینجوری قرآن بخونه فاتحهش خونده است، یعنی فاتحهش خونده است، یعنی آغاز میشه آدم شدنش. با بهشتش دیدی چیکار کرد؟ اولم آیات بهشت رو فرمودا، اینجا بحث خصوصیه. و اذا مروا بآية فیها تخویف، من دارم ترجمه میکنم صرفا، امید حواستون که هست. و اذا مروا بآية فیها تخویف اسقوا الیها مسامع قلوبهم، گوشهاشون تیز میشه، از جان گوش میدند و میترسند. و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، ته گوش خودشون صدای زفیر جهنم رو میشنوند. بعد چه اتفاقی میفته از این شوق و خوف؟ فهم خانون علی اوساطهم، در اثر اینجور آیه قرآن خوندن از میانه خم میشن، فهم خانون علی اوساطهم، خم میشن از وسط بدنشون، از کمر تا میشن، یعنی رکوع میرن. بعد چی کار میکنن؟ مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم. نمیدونم امیرالمؤمنین چرا دونه دونه شو داره مطرح میکنه. آخه ما تمام هیکلمون رو سجده میندازیم زمین، امیرالمؤمنین پیشانیشو جدا میذاره، دستاشو جدا میذاره، زانوهاشو جدا میذاره، نوک انگشتاش هم جدا میذاره، لذا اینا رو دونه دونه جدا جدا میگه. پاهاشو، نوک پاهاشو، کنده های زانوشو، دستاشو، پیشونیشو میذاره رو زمین. هفت موضع رو زمین میگذاره. درسته؟ این چقدر قشنگ توضیح میده امیرالمومنین. اسلو موشن اگه فیلم برداری کنن از یه سجده زیبا، میدونید که تو نماز اینا رو باید به نوبت گذاشت. دوستان در جریان هستن، اول باید دستاتو بذاری، بعد نوک زانوهاتو بذاری، بعد پیشانیتو بذاری. اسم موشه اینا رو بگذارن، اصلا این کلام امیرالمومنین معلوم میشه. مفترشونن و مفترشونن، اینا رو فرش رو زمین میکنه، وقتی میذاره دیگه نگاه نمیخواد برداره. مفترشون لجباه هم و کف هم و رکب هم و اطراف اقدام هم و اکف هم دستاشون و رکب هم و اطراف اقدام هم، یعنی سجده میکنن. و تو سجده چی میگن در اثر این قرآنی که شنیدن؟ در اثر این قرآنی که شنیدن رکوع میکنن، سجده میکنن. و تو سجده چی میگن؟ یطلبون الالله تعالی فی فکاک رقابهم، از خدا آزادی از عذاب دوزخ رو میخوان. البته عذاب دوزخ اینجا نفرموده، از خدا آزادی میخوان، رقبشون رو خدا باز کنه، بنداشون رو خدا باز کنه، از خدا آزادی میخوان. اونایی که خیلی دنبال کلمات هنریان و این خطبه حمامو ول نکنن، از خدا رهایی میخوان. خدایا نماز خوندنی که امیرالمومنین میفرماد متقین هر شب دارن، فعلا سالی یه شب به ما توفیق عنایت بفرما. این دعا کردن، دعا کردن بدیه، برای توجه خود ما بود، خدا ناراحت میشه. و من که میتونم هر شبش رو بدم، نخواستی بهت نمیدم، همینم نمیدم اصلا، برو. من برای تذکر به خودمون گفتم که انشالله خدا توفیق بهمون بده. خدا توفیق سحرخیزی بعد از رمضان به ما عنایت بفرما، توفیق خوب قرآن خوندن بعد از ماه رمضان به ما عنایت بفرما. خدا در فرج آقامون امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر از انقلاب دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.